بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين خداوند همه گذشتگان و ذوی الحقوق و ذوی القربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عرض کردیم غایتی که به حسب اون غایت حکم روزه تشریع شده تحصیل یک حالت پایداری در نفس به نام تقواست که آقایون علم اخلاق بهش میگن ملکه تقوا. خب چجور ملکی تقوا تحصیل میشه؟ بحث تقریبا مفصلی رو در دو شب گذشته با شما عزیزان داشتیم و امشب در صددیم که انشالله به مدد حق از آثار وضعی تقوا با شما عزیزان گفتگو کنیم. آجا آقا سلام علیکم، ارادت من درسمو تحویل میدم. و اون عبارت از این است، البته خطبه مفصلی رو که حالا فردا شب انشالله بهش میپردازم، خطبه متقین، خطبه 100 ظاهراً 92 نهج البلاغه که اوصاف پارسایان رو حضرت در اونجا به صورت مفصل بیان فرمودند، من امشب به یکی از آثار وضعی که در همون خطبه موجوده میپردازم و به مقداری که وقت ما اجازه میده به این بحث ورود میکنم. و اون عبارت از این است که مولا می‌فرماید هم، یعنی اهل تقوا، کسانی که این حالت پایدار رو در وجود خودشون تحصیل کردن، این ملکه رو در وجودشون ایجاد کردن، هم ول جنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون، هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون. چعن در مورد اهل تقوا می فرماید چعن زفیرها فی مسامی قلوبهم. اهل تقوا به یه جایی رسیدند که در همین عالم طبیعت نشئه دنیا در میان این مردم جوری زندگی میکنند که نسبتشون با بهشت اینه که انا بهشت رو میبینن و از نعم بهشتی متلذذ و متنعمن، مثل اینکه در همین دنیا آتش دوزخ رو میبینند و لمس میکنند، زفیر جهنم رو در گوش خودشون میشنوند. خب این حالت عجیبی است، یعنی ملکوت این عالم، باطن این عالم، چون این دنیا است که مزرعه آخرته، این دنیا روی عرض کنم شهود و ملک و مرعی عالم آخرته. اگر کسی تقشیر کرد، این پوست شکافت و باطن دنیا رو دید، همونی که امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین می فرماید که الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذ الناس نظروا الى ظاهرها. باطن همین عالمه که بهشته، باطن همین عالمه که جهنمه. اولیاء خدا اون کسانی هستن که وقتی همه این در و دیوار رو میبینن، این عالم ملک رو میبینن، اونا در عالم ملکوت، در عالم شهود دارن میبینن اون چیزی رو که باطن این دنیاست. بهشت و جهنم اون روی سکه است، باطن حقیقتی است مستتر و مختفی که وقتی انسان وارد رستاخیز شد، یوم تبل سرائر شد، پرده ها کنار رفت، انکشاف حقایق شد، به تعبیر آقایون میگن قیامت ظرف ظهور حقه. ظرف عرض میکنم خدمت شما حدوث حق نیست، در قیامت اتفاقی نمیفته، اتفاق در دنیا افتاده، قیامت مرئی مشهود محسوسه. ما چون محجوبیم، چون محدودیم، چون محاطیم به اسباب و علل مادی، چون محاصره در این نظامیم، ما قدرت نداریم ورای این عالم ماده رو با این جهاز مادی ببینیم، مگر کسی یه چشم دیگری پیدا کنه، یه گوش دیگری پیدا کنه. گوش خر بفروش دیگر گوش خر، این دهان بستی دهانی باز شد، مگر اینکه دست دست دیگه‌ای بشه، چشم چشم دیگه‌ای بشه. همونی که فرمودن که انه یتقرب بی عبدی المؤمن به نوافل حتی اذا کنت یده الذی یبتش بها و سمعه الذی یسمع بها و بصره الذی یبصر بها. کسی به اینجا رسید، به این عالم شهود رسید، در معرکه دنیا حقایق پس پرده رو میبینه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، دوزخیان رو میبینه، بهشتیان رو میبینه. این روایت رو اسحاق ابن عمار از امام صادق در اصول کافی مرحوم کلینی این روایت رو نقل کرده، از اسحاق ابن عمار. پیغمبر نماز صبح که میخوند و سایر صلوات یومیه بر میگشتن، بعد از نماز مصافحه میکردن. آقا کیفه است وقته، صبح بخیر، چجوری صبح کردی؟ آقا چه خبر؟ ما دیگه به هم دیگه که میرسیم میگیم چه خبر؟ بله. پیغمبر به زید ابن حارثه ظاهرن فرمود که کیفه است وقته، چجوری صبح کردی؟ گفت اصبحت موقنن یا اصبحت بالایقان، من جوری صبح کردم که به مقام یقین رسیده بودم. پیغمبر فرمود که علامت یقین چیه؟ فما علامت و ایقانک، فما علامت و ایقانک، علامت یقین چیه؟ نمیشه کتره، نمیشه گزاف، باید اماره بدی، علامت بدی. چیه؟ گوه آقا همین الان در کنار شما اینجا که نشستم دارم دوزخ رو میبینم، عذابش رو میبینم، بهشت رو میبینم، نعمات بهشتی رو میبینم. میخوای به شما بگم این منافقینی که الان کنار شما در صفوف جماعت به شما اقتدام میکنن اما دل با شما نیست، نشون بدم؟ پیغمبر فرمود نه. وقتی این کسانی که این داستان رو نقل میکنن، این شعرم از مثنوی میارن، آن کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. کسانی هستن چشمشون باز میشه، البته یقین میخواد، یقین ثمره شیرین شجره تقواست، کما اینکه امیرالمؤمنین این صفت رؤیت شیء نامرئی در این محیط رو نسبت میده به کسانی که ملکه تقوا دارن. صحبت از متقینه، هم والجنتو هم والنارو مال ایناست. یه دستن ملکوت گناه رو میبینن، باطن گناه رو میبینن، آتیش رو میبینن. این اگر چشم باشه، آیون میگن نه اینکه قیامت آتیش باشه، آتیش همینجا هست. این آیه ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، میگن جمله اسمیه زمان نداره، یعنی اینکه همین الان ما مخاطب آتیشیم، همین الان تو دل جهنمیم، همین الانه که طرف تو بهشته، منتها ما محجوبیم، ما زکامیم، ما اون چشمی که باید داشته باشیم نداریم. والا اون کسی که جهنمیه، ما یه جایی رو نداریم به نام جهنم، یه مخزنی، یه منبعی، یه سلولی، محیطی که بیارن اهل دوزخ رو، بزهکاران رو، تبهکاران رو بیریزن اونجا، بگن آقا هازهی جهنم اللتی کنتم تو عدون، بفرمایید این جهنمی که میگفتین این درشه. به ملائکم بگن خذوه و قلوه و الی الجحیم سلوه. شاید ظاهرش به حسب ظاهر این باشه که یک بستر ممهد و یک مکان مهیایی برای این کار تدارک دیده شده که فرجام تبهکاران و بزهکاران رو در اونجا خداوند با جزایی که در نظر گرفته تسویه بکنه. نه خیر، جهنم در حقیقت یعنی همایش، محل اجتماع انسانهایی که وجود اینها نائره مشتعل برافروخته شده از گناه. قرآن میفرماید اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. الان تو این عرض کنم خدمت شما، کوره هایی که تو این عالم هست برای ذوب، برای هر چیزی، کوره آجرپزی، کوره بلورسازی، هر کوره ای که تو این عالم هست یه ماده سوختی داره، مازوت، نفت، گازوئیل، بالاخره یه ماده سوختی رو براش تعریف کردن باش کار میکنه، هیزمه. مثل یه صلواتی خط بفرمید. خوش آمدین، شادی روح والده ماجده سردار عشق، سردار رحیمی عزیزمون که خدا توفیق داده مشعل فروزنده و تابنده معنوی رو در این امارت و بنای روحانی برافروخته کرده، عنایت کنید صلواتی خط بفرمید. ماده آتش گیرنده به اصطلاح امروزی حامل انرژی جهنم چیه؟ قرآن میفرماید اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. بترسید از اون آتشی که مواد سوختیش، حامل انرژیش انسانه، این وجود انسانی که مشتعله، این نائره شخصیتی که حرارت میده به جهنم. یه عده بزهکار، تبهکار، مجرم پیرامون هم در یک همایشی جهنمی رو تشکیل میدن که تجلی غضب حضرت حقه. کسی فکر نکنه اونجا آتیش درست کردن مردم میگیرن با دست و پا میندازن تو جهنم. نه، آتش در حقیقت اثر وضعی این گناهه، باطن آلودگیه. قرآن در مورد ربا میفرماید که کسانی که یأکلون الربا انما یأکلون فی بطونهم نارن. این فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی همین الان داره آتیش میخوره، چشم میخواد این آتیش ببینه. اون کسانی که خدا چشم داده به اینها باطن گناه رو میبینن. یه وقتی به معصوم گفتن آقا شما چجور گناه نمیکنی؟ حضرت فرمود شما چرا فلان چیز رو، فلان کار رو انجام نمیدید؟ چرا شما دستتون رو سیم لخت نمیزنید؟ چرا تو آتیش نمیرید؟ چون یقینه. قرآن میفرماید سه تا مرحله رو قرآن نقل کرده. یک، میفرماید که لو تعلمون علم الیقین، اگه شما علم الیقین داشته باشید لترون الجحیم، همین تو این دنیا پشت میزتون، پشت رول، زیر سقف، کنار زن و بچه‌تون، همین جایی که نشستید، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ثم بعد اگر شما رسیدید به از علم الیقین رسیدید به عین الیقین، رسیدید به حق الیقین. مرحوم خواجه نصیر سه تا مرحله رو نقل کرده. یک، علم الیقین، شما دود میبینی، آتیش رو میبینی. دو، آتیش رو میبینی. سه، وسط آتیش قرار میگیری. چرا امیرالمؤمنین میفرماد؟ امیرالمؤمنین فرمود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، همین الان قیامت بشه به ایمان من علی ابن ابی طالب یک هزارم ارزن اضافه نمیشه. چرا؟ ما ایم که تبل سرائر پرده میره کنار، ما ایم که بسر و کل یوم حدید، ما ایم که اون روز ایمان میاریم. امیرالمؤمنین تو همین عالم بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه. هم والجنتو کمن قدر آها، انسان چشمش باز کنن باطن گناه رو، باطن مال حروم رو، باطن جنایت رو میبینه. آقای جوادی عاملی وقتی که ما در تفسیرشون میرفتیم خیلی سال جلوتر، یه ساعت به ظهر مسجد اعظم مثل که تموم شد، ایشون یه وقتی تو درس میگو من داشتم طواف میکردم، یه جوون اهوازی اومد کنار من. اون وقت هم حالا آقای جوادی به اون شهرت نرسیده بود که اون جوون ایشونو ببینه. گفته بود آقا میخوام یه چیزی به شما بگم. گفته بود بگو. عرض کرده بود که آقا من تو اهواز آب میوه فروشم، صبح این یخ فروش ما که در کرکره پایینه بستیم ساعت 8 صبح 9 صبح میاره قالبای یخو میذاره، شب میاد فردا میاد پولش میگیره. گفت ما عارضم معذر شما که آب میوه که میدیم دست مردم، یه لیوان مثلا آبزرش باید بدیم مثلا 5000 تومان، نصفشو یخ بکنیم نصفشو آبزرش میدیم. در حقیقت ما یه لیوان آبزرش فروختیم نصفش یخه. این به هر حال حق مشتری ضایع میشه. گفت من یه روز صبح اومدم برم در دکونو باز کنم کرکره رو بدم بالا، نگاه کردم دم اینجایی که هر روز این عرض کنم یخ فروشی یخ میره میذاره، شعله ها و یه آتش برافروخته است. گفت شروع کردم داد زدن آتیش آتیش، دیدم مردم ریختن دورم به جای اینکه آتیش رو خاموش کنم میزنن تو صورت من. به خوابی بیداری بهشون میگودم آتیش خاموش کنید، هر چی میگودم آتیش، اینو من نگاه میکردم چون من میدیدم. گفت بعد متوجه شدم اونی که من میدیدم تجلی عمل منه که این یخ و جای آب میوه تو لیوان میدم دست مردم. اگر کسی برسه به اینجا، اگر کسی این حالت رو حفظ کنه، عرض کردم حالت پایدار، یه کسی پای درس اخلاق امام باقر علیه السلام نشسته بود، این هم در همین اصول کافی مرحوم کلینی نقل کرده، میگه که یه احوالات عجیبی پیدا کرد، بعد درس اومد پیش امام باقر، عرض کرد که آقا ما تا وقتی در محضر شما ایم، تو مجلسیم، مستفیدیم، مستفیزیم، مستنیریم از انارات و اشراقات و لمعات و رشحات نورانی شما بهره میبریم، سیاحت عرش میکنیم، سیر ملکوت میکنیم، رو بال فرشته ها سواریم، منقطع از این عالمیم، بریده از دنیاییم، هیچی دلمون نمیخواد، هیچ نسبتی با این دنیا نداریم. دیدید یه حالت یادم تو هیئتی وقت بهش دست میده در حال انابه، در حال توبه، میفهمه که این عالم پشیزی ارزش نداره، میفهمه این اعتباریات پوچه، میفهمه این ثروت، این مال، این مدرک، این درجه، این مستقلات، اینا چیزی نیست که بهای انسان باشه. که آقا ما تا وقتی در محضر شما این حالو داریم، اما وقتی از در رفتیم بیرون، ازار عین العیال و شممن الاولاد، وقتی بچه میاد در که باز کردیم، میاد تو بغل ما، کلید انداختیم در رو باز کردیم، زنه رو دیدیم، رفتیم پشت دخ، مشتری اومد، اومدیم تو اداره، ارباب رجوع اومد، اون حالی که تو مجلس داشتیم گمش میکنیم. از ذالک من نفاق، ما منافقیم که تو هیئت یه حال داریم میگیم استغفرالله، میریم بیرون یه حال دیگه ای داریم، این نفاقه؟ حضرت فرمود نه. این همین سوال تو رو یکی از جدم پیغمبر پرسید، مفصل حضرت جواب دادن، بعد یه جمله فرمودن، فرمودن لو تدومون علی حالت التی وصفتم بها انفسکم لمشیتم علی الماء ولصافحتکم الملائکه. اگه این حال بتونید نگرش دارید، این ملکه تقوا که محصول روزه است، حال تو ما رمزونتون رو، این صیانت نفستون رو، این امساک و دوری از گناهتون رو اگر بتونید حفظش کنید، پل نمیخواد، رو آب را میرید، تو خیابون با ملائکه روبوسی میکنید، ولی صافحت کمون ملائکه. باطن آلوده رو خدا میدونه کسی چش بده. الان رو منبر نشستم، همه این عالم خداوند در قرآن میفرماید یه ملک داره یه ملکوت، یه غیب داره یه شهود، یه باطن داره یه ظاهر، این میکروفون، این صندلی، این کرمی. شما الان نشستی آقا رو منبره، چی داری آقا رو میبینی؟ خب ظاهرا چش داره، ابرو داره، هیئت آدمیزاد داره، باطنش چیه؟ خوکه؟ خرسه؟ میمونه؟ سگه؟ پیغمبر فرمود بعضی از امت من فردای قیامت به 10 صورت میان کف صحرای محشر، یه عده عرض کنم میمون میان، دائما در حال تمسخر، شکلک، همز و لمز، یه عده روبا میان، دائما تو نقشه از خدعه، فریب، نیرنگ، یه عده سگ میان مثل کلب هراش، وقتی در میزنه دخترش میگه بابا شمر اومد، بج آدم غضبناک، این سگ میاد قیامت، یه عده خوک میان، همه ی هم و غم شده اشباع غریزه جنسی. خب این که خوک میاد که اونجا خوک نمیشه، که اونجا سگ نمیشه، که همینجا سگه، من نمیبینم، من متوجه نمیشم. خدا رحمت کنه حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه، ایشون مرجع بود، مجتهد مسلم بود، اما یه کلاپوس سرش میذاشت، یه چیز عجیبی بود. ایشون فرمودن که من عادت داشتم شبا میرفتم قبل از اون یه تهجدی میکردم و نافله صبح میخوندم و تا مردم یواشاش میمدن و یه روز صبح از در خونه که زدم بیرون یه نگاه کردم سمت راستم، دیدم یک خرس مهیب مخوف کریه المنظر، وحشت همه جونم رو گرفت، دیدم به من خیره است، گرومو برگردوندم، حرکت کردم، دم دنبال من داره میاد، تون کرد رسوندم خودم به مسجد، خودم انداختم تو محراب، نفس نفس میزدم، دیگه پشتم هم نگاه نمی کردم، مردم آمدن نماز خوندیم، بعد از تقریبات عادت داشتم مصافحه می کردم با این نمازگزارا، سلام نماز رو دادیم و تقریبات رو خوندیم، اومدیم بریم خونه، تو صفوف با این مؤمنین دست می دادیم، خب برگشتم یه همسایه‌ای داریم بغل دستمون، اومد دیدم یه جوری ناراحت داره به من نگاه میکنه. سلام علیک کردیم و گفت به قول خودش با همون لحجه شیرین اصفهانیش، گفت حج آقا چیدون بود صبحیه؟ بودم چی؟ گفت هرچی میخواستم به شما سلام بدم و عرض ارادت کنم. گفت تازه فهمیدم اون خرسی که دنبال من میمد اینه. چی باشه ببینه؟ هم بل جنت و کمن قدر و اهل تقوی اینجوری هم میبینن، باطنه میبینن وقتی همه چشمشون به این ظاهره. شما بخونید احوالات این آقایونو. یه وقتی برای امیرالمؤمنین، این تو نهج البلاغه است، حضرت میگه برای من حلوا آورده بودن، حلوا رو حتما با زعفرون و شکر و، اما رشوه بوده دیگه، گویا یک ظرف حلوا واسه من آورده بودن. تعبیر اینه مثل آب دهن افعی. من نگاه میکنم میبینم بو زعفرون میده، من نگاه میکنم میبینم شیرینه. اونی که زکام نیست، اونی که ذائقش کار میکنه پس میزنه. در احوالات آقای جعفری در خارج نوشته بودن، قرار بوده برم براش مرغ ذبح اسلامی بگیرم، نشده بود. من میخوندم شون فرموده بود که آتیش گذاشتی تو بشقاب. ما اگر برسیم به اونجایی که باید برسیم رفقا، والله قسم تو همین دنیا میبینیم، به شرطی که به اینجا برسیم. علم الیقین اولشه، ما که پرتیم از این مراحل، بعد برسیم به عین الیقین، آتیش رو ببینیم، بعد برسیم به حق الیقین، وسط آتیش باشیم. اونایی که میبینن دیگه نمیتونن زندگی کنن، اینجا براشون یه قفس میشه، سختشونه، تلخشونه، طاقت دائما میخوان برن. خب شب هشتم این تشکیلاتو، شب توسل به علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، باید امشب با آقا جان بگیم که ما سر سفره شماییم، ما مهمون خدا هستیم. یک کسی مهمون امام رضا بود، روبرو حضرت نشسته بود، یه شمع جلو اون روشن بود، یه شمع هم جلو آقا. جلسه شون تموم شد، پا شدن برن، حضرت شمع جلو خودشو خاموش کرد، میز رو دور زد رفت، شمع اونم فوت کرد. گوباشو بریم. این تعجب کرد، آقا چرا تشویر دید این بره میز؟ که میخواستم شمع خاموش کنم. که آقا شمع جلو من بود، میفرمودی فوتش میکردم. حضرت فرمود لعن الله من استخدم از ضعیف، خدا لعنت کنم کسی که از مهمونش به اندازه یه فوت کردن شمع کار بکشه. ما مهمون کریمیم و انت خیر و منزولن به. اون وقت سر این سفره میخوایم مهمون امام رضا بشیم. السلام عليك يا ابا الحسن يا علي ابن موسى ايها الرضا المرتضى، اي كريمي که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری. آ جان دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. به عباست لحربی آقا فرمود که من میرم، بذارید من روزه را یه جای دیگه بخونم، بذارید برم یه جایی که از توس بریم کربلا. میخواستم مفصل روزش رو بخونم از مجلس مأمون و اومدنش رو. بذارید تهش رو بگم. اواسط میگه یه آقازادهی، گفتم شما که اومدم کارهای بابامو انجام بدم، بدن معصوم و بدن معصوم میشوره، معصوم نماز میخونه، معصوم دل خاک میگذره. اینجا طبق همین اصل معنوی که از اصول مسلم اعتقادی ماست، همه کارهای امام هشتم رو حضرت جواد کرد. سر بابا رو به زانو گرفت، لحظه جان دادن، بابا رو تجهیز کرد. آیا اون قانون دنیا نوعا اینجوری عادیش، روال معمولش اینه، کارای پدر رو بچه میکنه. بچه ها هستن که تشییع جنازه پدرن، پدر رو ها، اما همه ما بمیریم برای اون پدری که هفت قدمی بدن عزیزش از اسب پیاده شد. حمید ابن مسلم میگه، میگه هر کاری کرد آقا خودش سر پا نگه داره نتونست، با سر زانو خودش به علی رسوند، به احترام پیغمبر رو قدماش ایستاد، اما هر کاری کرد خودش نگه داره نتونست، زمین خورد، سر علی رو بالا آورد، دلش آروم نگرفت، به سینه چسبوند، آرام نگرفت، صورت به صورت جوانش گذاشت. و ساح سبع مرات ولدی علی، ولدی علی، علی دنیا بعد کل افا، علی جان بعد از تو خاک بر سر زندگی دنیا. اما یه جمله فرمود، فرمود بنیه لقد سرحت من هم دنیا و غمها و بقیت اباک فریدن وحیدا. بابا ما این قرار رو با هم نداشتیم ها، این رسمشو تو به فکر خودت باشی، سرت رو زانوی مادرت زهرا باشه، از دست جدت سیراب بشی، با عمود حمزه و جعفر مسافه کنی، در آغوش امیر المؤمنین باشی، بری نگفتی پدر پیرت با عمه‌های جوونت بین نامحرم لشکر کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شه به روی پسرش افتاده، همه گفتند حسین.